بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كلام در مقام دوم بود، در باب علم اجمالی. بعد از آنی که مقام اول به پایان رسید، به علم اجمالی نظیر علم تفصیلی منجز تکلیف شد و مثبت تکلیف و ذمه مکلف رو مشغول میکرد به تکلیف، رفتیم سراغ مقام دوم که این ذمه رو تخلیهش کنیم. چطوری تخلیه کنیم؟ یعنی امتثال، مقام امتثال، مقام اسقاط تکلیف، مقام تبرئه ذمه از تکلیف. در این مقام دوم دو جهت داشت. جهت اول تمکن از امتثال تفصیلی نبود، جهت دوم تمکن از امتثال تفصیلی بود. در جهت اول گفته شد که لا شبهته، که امتثال اجمالی کافیه، چون امتثال تفصیلی امکان نداره. باید مثلا به چهار طرف نماز بخونه، میداند به یکی از این چهار طرف باید نماز بخونه، علم اجمالی داره، قبله رو نمیدونه کجاست. خب باید اینجا چیکار کنه؟ امتثال اجمالی کنه. وقتی نمیتونه تشخیص بده، امتثالش میشه امتثال اجمالی، چون امتثال تفصیلی تمکنه. جهت دوم اونجاییست که تمکن از امتثال تفصیلی دارد. اینجا دو تا فرض داشت، یک فرضش توسلیات بود، یک فرض تعبدیات. توسلیاتش دو قسم شد، یک توسلیات در باب مثلا طهارت و نجاست، تو دو توسلیات در باب عقود و ایقاعات. در طهارت و نجاست و اینها گفته شد هیچ اشکالی نداره، در باب توسلیات ملاک آن است که مأمورون به در خارج تحقق پیدا کنه، به ای شکل فرض، هست قربت که لازم نداره، نیت که لازم نداره. حالا چه میخواید تفصیلی تحقق بدید، چه میخواید اجمالی تحقق، فرق نمی کنه. پس امتثال اجمالی در توسلیات نسبت به طهارت و نجاست، آب مثال زدیم که نمیدونیم یکی از این آبا مضافه، یکیش مطلقه، با هر دو شستشو میدیم اون شیء نجس رو، متنجس رو مثلا. در قسم دوم که عقود و ایقاعات بود، اینجا مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه حرف داره. از امتثال اجمالی، امتثال اجمالی کنیم تکلیف رو، با فرض این که قدرت از تفصیلی داریم. دو فرض داره، فرض توسلیات، فرض تعبدیات. در توسلیات دو قسمه، یک طهارت و نجاست، دو باب عقود و ایقاعات. در طهارت و نجاست که حرفی نیست، ولی در عقود و ایقاعات مرحوم شیخ اعظم فرموده عقود و ایقاعات از انشاءاتن، انشاءات تردید بردار نیست، تردید بردار نیست. انشاء یعنی اراده کردن یه چیزی به شکل بطی و جزمی. شما اگر در باب عقود و ایقاعات قائل شوید به امتثال اجمالی، یعنی انشای مردد، انشا مردد نمیتونه باشه. شما اگر میخواید عقدی رو بخونید، یک ایقای رو، مثل نکاح مثلا، مثل طلاق، نکاح عقد، طلاق ایقاعه، عقود دو طرفیست، ایقاعات یک طرفیه. علا کل حال انشاء، انشاء یعنی ایجاد، ایجاد یعنی فعلیت، ایجاد یعنی جزم و بط و بدون تردید. ما امتثال اجمالی یعنی چی؟ یعنی در حینی که شما دارید انشاء میکنید نمیدونید انشاء هست یا نی. بنابراین در باب توسلیاتی که از جنس عقود و ایقاعات هستن، امتثال اجمالی با فرض این که تمکن داریم از امتثال تفصیلی، لا یصح به نظر شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه. در مقابل فرمایش مرحوم شیخ اعظم، بعضی از عوازم بزرگان فرمودن نکاتی رو، از جمله محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، و بیانات مختلف. یک بیان این است که تردید در باب انشاء نسبت به منشی تصور میشه، که منشی شخصی که انشاء میکند، یعنی مکلف. مکلف نباید انشاءش مردد باشه. مثلا بگه بعتو که هذا الکتاب انجا زیدو، اگر زید آمد من کتاب را به تو فروختم، این تعلیق اصلا غلطه. این الان نمیدونه که انشاء کرده یا انشاء نکرده، چون نمیدونه زید آمده یا نیامده، زید میاد یا نمیاد. انشاء تعلیقی میگن باطله، به خاطر همینه که منشی لحظه انشاء نمیداند این الان انشاش هست یا انشا نیست، این اراده کرد یا اراده نکرد. الان کل حال این کتاب فروخته شد یا فروخته نشد، چون معلق شده برای اینکه زید میاد یا نمیاد. رو همین جهت میگن انشاء تعلیق بردار نیست، چون اراده منشی مخدوش میشه. اراده و انشاء و طلب معلق میشه، اصلا طلب نیست دیگه، طلب فعلیت نمیرسه. پس بنابراین اگر مثلا مکلفی یه عقدی رو به لفظ فارسی و عربی انشاء کنه، بگه که مثلا طلاق دادم تو را و طلق تو که، مثلا یا انت طالق، هر دوتا رو بگه، چون فرض کنید نمیدونه فارسی مؤثره یا عربی. اینجاست که ما با شیخ اعظم باید بحث کنیم. یعنی موردی که مثال هست در نزاع بین شیخ اعظم و محققین اینطور مثالی است که صیغه روی عقد رو خواهیم جاری کنیم، نمیدونیم شارع مقدس فارسی رو قبول میکنه یا فارسی رو قبول نداره، باید عربی باشه. اما جناب منشی وقتی که داره عقد رو جاری میکنه، یقینا انشاء میکنه، یقینا داره حلقه ازدواج رو ایجاد میکنه، نهایتا با دو تا لفظ. گرچه هینی که داره با عربی انشاء میکنه یا با فارسی مثلا، که نمیدونه، اون فرضی که نمیدونه، در اون لحظه نمیدونه که با این لفظ ایجاد میشه یا ایجاد نمیشه. چرا؟ چون حکم شارع رو بلد نیست، حکم شارع رو نمیدونه، اما خودش داره انشاء میکنه. یعنی کاملا اراده کرده طلاق رو، کاملا اراده کرده و انشاء کرده چی رو؟ حلقه زوجیت. تردید در انشاء منشی نیست، تردید در حکم شارعه. تردید در حکم شارعه که آیا فارسی رو قبول داره یا فارسی، یعنی عقد ازدواج مثلا با فارسی هم میشود یا نمیشود. فارسی رو میگه، بعد احتیاط میکنه عربی رو میگه. خب این احتیاط یا امتثال اجمالی که خودش یک نوع احتیاطه، این امتثال اجمالی در اینجا که داره تحقق پیدا میکنه، آیا انشاء منشی معلقه؟ نه، معلق نیست بر چیزی، بالفعل با دو تا لفظ. تردید در انشاء و اراده مکلف نیست، تردید در حکم شارعه. خب من برای اینکه برسم به اون حکم شارع دارم این کارو میکنم، دوتاشو میخوانم، که حکم شارع هم دارم میپایم حکم شارع رو، که شاید فارسی رو قبول نداشته باشه. من که نیامدم عقدم رو معلق کنم بر یک پدیده ای که اون پدیده اگر حاصل شد حاصل میشه انشای من، اگر حاصل نشد حاصل نمیشه انشای من. نه، انشا بالفعله، انشاء در محدوده عقود و ایقاعات، باید به شیخ اعظم اینطوری بگیم، انشاء در باب عقود و ایقاعات نسبت به امتثال اجمالی از طرف مکلف هیچ تعلیقی نداره، هیچ تردیدی نداره. انشا تردید نداره، داره انشا میکنه. اون چیزی که مردده منشأ به، منشأ به فارسی باشه یا عربی، هر دوشو به کار برده، از دو تا ابزار به کار برده تا به چی برسه؟ تا به حکم شرعی برسه. حکم شرعی براش مردده، انشا که مردد نیست. بنابراین به شیخ اعظم باید بگیم ما وقع لم یقصد ما قصد لم یبعد. اون چیزی که شما دارید میگی، شما میگید انشاء مردده، با اینکه اختلاف ما در انشاء نیست، اختلاف ما در منشأ به، در حکم شارع. حکم شارع منشأ به رو اعتبار داده به چی؟ به فارسی هم اعتبار داده یا فقط به عربی؟ نمیدونه. یا مثال دیگه ای که دو طرفش مردده، صیغه ماضی، صیغه مضارع. تو عربی باید فرض کنید یه عقدی رو با صیغه ماضی بخونیم یا با صیغه مضارع، کدوم میگی؟ حالا اینجا فارسی و عربی ممکنه، آه فارسی چی، عربی فقط مهمه، تردیدی نباشه. ولی صیغه به صیغه به صورت ماضی باشه یا به صورت مضارع باشه، اگه یک جایی گیر کردیم ندونستیم شارع مقدس ماضی رو اعتبار کرده یا مضارع رو، بیاد مکلف چیکار کنه؟ عقد خودش رو جاری کنه، بگه بعتو، بعدم بگه ابیع، هر دو رو به کار ببره، امتثال اجمالی کنه، یعنی احتیاط کنه دیگه، امتثال اجمالی نه احتیاط، احتیاط کنه، هر دو رو به کار بگیره. این که انشاش مشخصه، بطیه داره میفروشه، اراده فروش رو کرده، نهایتا ابزاری رو که داره به کار میبره این ابزار مردده، مردده انشا رو مرددش نمیکنه، حکم شارع رو مردد میکنه، اعتبار شارع. علی کل حال شارع در نتیجه به یکی از این دوتا اعتبار داده، که یا به ماضی اعتبار داده یا به مضارع. من که وقتی اجمالا هر دوتا رو به کار میگیرم، پس انشا هم بطیه، منشابه هم که یقین بهش پیدا میکنم، مثلا هم عرب هم بله ماضی گفتم و هم مضارع. بنابراین فرمایش مرحوم شیخ اعظم قابل دفاع نیست. بگیم در باب توسلیاتی که از جنس عقود و ایقاعات هستن، چون عقود و ایقاعات باید بطی باشن، نمی شود مردد باشن، این مردد باشنی که مرحوم شیخ گفته کجاست؟ بله تردید در نیت غلطه، تردید در انشا غلطه، ولی تردید در حکم شارع اشکال نداره، الا ماشاءالله ما حکم شارع مردد داریم، در تمام اطراف علم اجمالی حکم شارع مردده، حکم مردده، حکم شارع مردده، انشاء من که مردد نیست، که انشاء من کاملا روشنه که من دارم الان انشاء میکنم بیع کتابم را، معلق به هیچ چیم نمیکنم، بالفعل دارم میگم فروختم. نهایتا برای ابراز این انشاء، برای ابراز باید یک لفظی به کار ببرم، شارع نمیدونم اون لفظ ماضی رو انتخاب کرده یا اون لفظ مضارع، هر دو رو به کار بگیرم. فتلخص مما ذکرنا ان التوسلیات فی باب العلم الاجمالی یمکن ان نأتی بها اجمالا فی مقام الامتثال، یعنی یصح ان یقع الامتثال اجمالا فی التوسلیات مطلقا، باب طهارت و نجاست، باب عقود و ایقاعات. به عبارت دیگه میگم در باب امتثال اجمالی عقود و ایقاعات تردیدی تصور نمیشه. خب اگه تردیدی تصور نمیشه در انشاء، تردید در انشاء تصور نمیشه، چرا بگیم صحیح نیست امتثال اجمالی؟ مطلقا میگیم صحیح، میگیم امتثال اجمالی در باب توسلیات مطلقا یسه، چه طهارت و نجاست چه عقود و ایقاعات. چرا؟ چون در محل نزاع ما تردیدی ما تصور نمی کنیم در عقود و ایقاعات. اون چی که شیخ اعظم گفته به درد کجا میخوره؟ خارج از بحث ماست. اونجاییست که منشی انشاشو معلق کنه بر یک شرطی، بگه به تو که انجا زیدو، این که ربطی به بحث ما نداره. ما بحث عقود و ایقاعاتی است که تو خود عقود و ایقاعاتی که شارع اعتبار کرده نمیدونیم ماضی رو اعتبار کرده یا مضارع اعتبار کرده، فارسی رو اعتبار کرده یا عربی رو اعتبار کرده. مثلا تو اینجا اینطور جاست، اینجاها که تردید دیگه در انشا نیست، تردید در حکم شارع، تردید در حکم شارع ما رو وادار کرده احتیاط کنیم. احتیاط که اشکال نداره، احتیاط میکنیم به حکم شارع هم میرسیم، انشاء خودمون هم بطیه، معلق نیست، تعلیق درش نیست، تردید درش نیست. در باب عقود و ایقاعات تردید در انشاء تصور نمیشود، چون از جنس این است که نمیدانیم شارع این صیغه های عقود و ایقاعات رو، الفاظ رو مثلا که مردده، این وجه رو معتبر دانسته یا اون وجه رو معتبر دانسته. تردید در حکم شارع، تردید در انشای منشی هیچگاه نیست. من علی کل حال کتابمو میفروشم، یعنی اراده کردم، انشام کردم، همه چیز بطیه، نمیدونم صیغه ماضیه شارع قبول داره یا صیغه مضارع، هر دو رو میگم. و هر دو رو که میگم که انشایی که من معلق نشد، انشام من مردد نشد، که هر دو رو گفتم برای اینکه به حکم شارع هم برسم، اعتبار شارع هم لحاظ کردم. انشای من فعلیه، در دو تا قالب این انشای فعلی بیان میشه، در دو تا قالب این انشای فعلی داره بیان میشه. این در رابطه با توسلیات. اما بریم سراغ تعبدیات. در باب تعبدیات دو فرض وجود داره. فرض اول، حکم واقعی منجز نیست. مثل کجا؟ مثل شبهات بدویه بعد از فحص. شما در شبه بدویه، همین مثالی که زدیم، بیت کوین رو مثال می‌زدیم که حلال حرام، صحیح هست صحیح نیست، بیع حلال هست یا حرامه، فحص هم کردید به هیچ چی نرسیدید، میشه پس واقع منجز نیست دیگه، مشکوکه. منجز نیست یعنی مشکوکه، شبه بدویه بعد از فحص، یعنی زحمت هم کشیدیم به جای نرسیدیم، هیچی پیدا نکردیم، دلیل اجتهادی نیافتیم، اطلاقی پیدا نشد، عمومی پیدا نشد و مشکوک باقی. دو، شبهه موضوعیه، در شبهات موضوعیه مطلقا، چه قبل الفحص چه بعد از فحص، اینجا واقع منجز نیست، اینجا لا شبهته در این که امتثال اجمالی کافیه. چون امتثال اجمالی یعنی چی؟ یعنی احتیاط، یعنی احتیاط. در شبهات موضوعیه مطلقا، قبل الفحص و بعد از فحص. یک شبه موضوعیه نمیدونیم این شیئی که در خارج هست خمر هست یا خمر نیست، مورد در خارج نمیدونیم خمر یا خمر، چه فحص بکنی چه فحص نکنی. اینجا چون واقع منجز نیست، میتونی چیکار بکنی؟ احتیاط بکنی. چون بحث امتثال اجمالی کافی هست یا کافی نیست، در فرض اینکه امتثال تفصیلی ممکنه، به درد جایی میخوره که واقع منجز باشه. در واقع منجز باشه داره داد میزنه، شما بری یه تعبدی رو، چیزی که تعبدیه، حالا مثالی که زدم تعبدی نبود، مثال تعبدی باید بزنیم که فرض بکنید مثال تعبدی اینه که تسبیحات اربعه سه مرتبه واجبه یا واجب نیست در نماز، فحص هم کردیم به جایی نرسیم، اینجا احتیاط کنیم سه مرتبه. فرض دوم، واقع منجز باشه. این دو مورد رو که نیاز داره میمداد توضیح بیشتر تا اصل بحث روشن بشه میذاریم برای فردا. و صلی الله علیه.